بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق بر این بود به لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام که به مسئله زیارت توجه کردیم و به کلمه سلام که به نوعی محور زیارت بیشتر توجه داشتیم. چند نکته در این موضوع رو متذکر شدیم. مطالب در باب سلام بسیار زیاده، انشاءالله شما توفیق دارید اونها رو مطالعه می فرمایید. امشب توفیق داشته باشیم باز یه نکته رو در مورد همین کلمه و اینکه ما زیارت میکنیم به این کلمه امام علیه السلام رو انشاءالله به معنای این کلمه یا معانی این کلمه نزدیکتر بشیم. دیشب عرض شد که کسی که به امام سلام میدهد، سلام به این معنا بود که به هر صورت ما چه داریم اعلام میکنیم و یا چه از خدا تقاضا میکنیم که به امامی که او رو داریم زیارت میکنیم هیچ آسیب و هیچ ضرر و صدمه‌ای وارد نشه و او در سلامت خدای متعال بوده باشه. یکی از معانی سلام این بود، معنی تسلیم بود، معنی اینکه جان خودمون در اختیار امام بذاریم بود و معانی دیگه که اجازه بدین تکرار نکنیم. عرض کردیم اگر کسی در سلامش صادق باشد، محال است که به دشمن امام و کسی که به امام آسیب میزنه، محاله که نفرین نکنه، لعنت نکنه. گفتیم لعنت نقطه مقابل سلامه. ما وقتی که از خدای متعال میخواهیم که اللهم لعن، نه اینکه نستجیر بالله، یه مثلا تنبیه اضافه، یه عقوبت اضافه که بعد تو ذهن ما بیاد که مثلا پناه بر خدا، ما میخوام بگیم ظلمی خدا داره میکنه. نه خیر، نه، ما از خدا میخوایم خدا یا رحم نکن. اولا اینو توجه داشته باشیم، اگه خدا به عدلش بخواد با مردم رفتار کنه، برای کسی چیزی نمیمونه. لذا ما التماس میکنیم الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک یا کریم. ما برای خدا عدل رو اثبات میکنیم، البته با عرض معذرت به اون چیزی که اثبات میکنیم در واقع در عمل اقرار نمیکنیم و پایبند نیستیم، ولی حالا عدل رو اثبات میکنیم، ولی از عدل خدا ما به سوی فضل او فرار میکنیم، چون یه معصیت کافیه منو خالد در جهنم بکنه. چون معصیتی کیو من دارم میکنم؟ مگه میشه اندازه گرفت؟ به هر تقدیر اگر خدا بخواهد به عدلش رفتار کنه، چیزی برای کسی نمیمونه. ما به خدای متعال عرضه میداریم خدایا رحمتت رو از اینها بردار. لعنت هم در دنیا داریم هم در آخرت. لعنهم الله فی دنیا، تو دنیا یه چیزی داره، آخرت یه چیزی داره، هر کدوم جایگاهی داره. یه نفر تو زندگی دنیا پناه بر خدا، رحمت خدا از او برداشته بشه، عنایت رسول خدا از او برداشته بشه، اون نگاه خاص امیرالمؤمنین، اون رحیمیت خدا برداشته بشه، عنایت امام زمان علیه السلام که تحقق رحمت للعالمینه و در ظهور انشالله همه اون رو وجدان میکنیم، اینو برداره خدا، چه اتفاقی میفته؟ زندگی میکنه مثل بقیه ظاهرش، ولی دیگه در یک ظلمتی داره زندگی میکنه که چیزی رو نمیبینه. عنایت بفرمایید، اونایی که تو ظلمتن، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، وقتی که اینا به ظلمت وارد میشن زندگی میکنن ها، فکر میکنن، سیاست میبرزن، تدبیر میکنن، برنامه میریزن، فعلا تو تاریکیه دیگه. تاریکی نه مثل تاریکی دنیا که اینجا اگه تاریک مطلق بشه ما نمیتونیم حرکت کنیم، نه، نوری نداره، زندگی میکنه. ذهب الله به نورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، خدا نور رو ازشون میگیره، دیگه بقیه زندگی همش دعوا و حرص و نزاع و کینه و بغض و عداوت و دشمنی و ایناست. اینکه آدم توی خونش مثلا ابزار و آلات معصیت باشه، ملائکه از اونجا میرن بیرون، یا مثلا خونه‌ای که درش قرآن خونده بشه، اذان گفته بشه، ذکر مصیبت سید و شهدا علیه السلام باشه، زیارت تو اون خونه انجام بشه، اون خونه نورانی میشه، خب این موجب میشه نه اینکه نور چراغ بیشتر میشه، این موجب میشه اهل اون خانه با هم بهتر رفتار میکنن، میبینن در برخورد با هم دیگه لزوماً اهل انتقام و کینه ورزی نیستن، آرامش تو اون خونه هست، تصمیم گیری های درستیه، عکس العمل ها نوعاً درسته. اما وقتی خونه شد ساز و آواز و معصیت و چه و از اینا هم خالی شد، خب همه چی تو تاریکی در واقع انجام میشه، همون کارا تو تاریکی انجام میشه. لذا ما اگر از خدای متعال میخواهیم که خدایا لعنت کن، یا لعنت خدا رو بر اونها میفرستیم، در واقع میخوام رحمت از اونها برداشته بشه، نه اینکه یه عذاب اضافه تری که نستجیر بالله با عدل خدا مغایر باشه. به هر تقدیر کسی که به امام سلام میکند، به محضی که بفهمه یه نفر میخواد امامو اذیت بکنه، اگه اونجا باشه اون صحنه دفاع میکنه، اگر قصد را بداند میره که او رو منصرف کنه، اگر هم گذشته باشه امام رو اذیت کرده باشه، آدم لعنت میکنه بر اون. لذا سلام صادقانه در کنارش لعن بر دشمنان و آزار دهندگان اهل بیت علیهم السلام هست. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، اونا که اذیت میکنن، این میشه نقطه مقابل سلام. خب عنایت بفرمایید، مطلبی رو ما توفیق داشتیم در شب عاشورا و قبل از عاشورا در مورد سلام اشاره کردیم، اون مطلب رو یه بار دیگه میخوام یادآوری بکنیم و اون این بود که به استناد به نوشته‌ای که عاشق جعفر شوشتری نوشته بود و روایاتی رو نقل کرده بود، ما اونجا فهمیدیم که ما وقتی به امام حسین علیه السلام سلام میدیم، به رأس مطهر سلام میدیم، بر گونه مبارک سلام میدیم، آن لحظه که به زمین افتاد سلام میدیم، آن لحظه که اون گونه پر از خاک شد سلام میدهیم، اون گونه خضاب شد به خون پیشانی او سلام میدیم، اینا مواقف مختلف سلامه. دانستیم که ما به همه ذرات وجود امام علیه السلام سلام میتونیم بدیم، سلام از جانب خودمون، سلام از جانب خدا، کما اینکه دشمن حضرت وقتی آمد و همه حمله کردن به سید الشهدا علیه السلام، یه جای سالم تو بدن حضرت نذاشتن، و اونا سعی کردن به هر طوری شده، به هر طریقی شده، هر اذیتی که تونستن به حضرت برسونن. لعنت بر اونها که حضرت رو آسیب رساندن. حالا این رو متذکر شدیم، حالا این مطلب رو عرض کنم. من عنایت کنید، ما وقتی که در مقابل امام علیه السلام قرار میگیریم سلام میدیم. امام حقیقتش چیه؟ خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین. حقیقت اهل بیت علیهم السلام نوره. این روایت اهل سنت هم این مطلبو داره، نه به این عبارت، این مطلبو داره که حقیقت رسول خدا نوره، اونها نورن. حقیقت هست صدیقه زهرا سلام الله علیها انسانی نیست مثل انسانهای دیگه. این مال اهل سنت دارم میگم. خب اهل بیت علیهم السلام حقیقتشون نوره. خب نور نه این نوری که ما داریم میبینیم، نه نور فیزیکی، نوره نوریست که ما اینجوری نمیتونیم ببینیم. خب حالا من میخوام با این نور ارتباط برقرار کنم. این نور اگه بخواد تو دنیا بیاد، وقتی اون نوری باشه که تعین نداره، به یه معنا حد و حدود و مرز نداره، چیز ملموس محسوس مرئیه که بتونم بچشم، ببویم، لمس کنم، ببینم، بشنوم، نیست. خدای متعال باید به این لباسی، یه لباسی رو بر این نور بکنن، این نور رو در کالبدی قرار بدهن که من بتونم تو دنیا او رو ببینم و با او ارتباط برقرار کنم. بزرگواران، این وصف دنیاست. خدای متعال وقتی می‌فرمایند انا انزلناه انا جعلناه قرآنا عربیا، دو تا آیه است، انا انزلناه قرآنا عربیا، خدایا چی رو نازل کردی به صورت قرآن عربی؟ آیه می‌فرماید انا انزلناه، ما اونو که تو نمی‌دونی چیه، که اون که چیزی نبود که من به تو بگم چیه، که تازه دارم نازلش میکنم بگم چه فرمیه. قبل از اینکه نازلش بکنم تو بتونی ارتباط برقرار کنی، که اون چیزی نبود که تو بتونی تماس بگیری. انا انزلناه قرآنا عربیا، انا جعلناه قرآنا عربیا، لباس یه خوانده شدنی عربی قرار دادیم، حالا تو میتونی قرآن رو باش ارتباط برقرار کنی از طریق خواندن، شنیدن، نگاه کردن. و اگر خدای متعال اینو نازل، اون انا انزلناه و اون هو رو نازل نمی کرد، کی می فهمید چی بود؟ هیچکی نمی فهمید. ما فکر میکنیم قرآن اصلش این کتابی که دست ماست، نه اینکه این قرآن، حالا این که قرآن نیست، این قرآن اون قرآن نیست یا اصل قرآن نیست، نه نه، اصل یعنی اون قبل از نزولش. برای همین همیشه به اشتباه میفتیم وقتی میگیم بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، میگیم آقا حقیقت قرآن در سینه اهل بیت علیهم السلامه. شما تو ذهنتون، یعنی بنده تو ذهنم میاد مثل یه سری کاغذ، یه سری آیات، یه تعدادی آیات، یه تعدادی نوشته تو سینه حضرت. یعنی چی؟ یعنی چه جوری میشه؟ اون حقیقت بلند متعالی غیر قابل دسترس، غیر قابل ادراک، غیر قابل حس رو خدای متعال در لباس قرآن عربی قرار داد و همون حقیقت در سینه اهل بیت علیهم السلام، نه به این صورتی که شما الان میبینید به صورت کاغذ و نوشته. خب حالا قرآن میخواد توی دنیا بیاد، خب بالاخره یه شکل مادی ملموس محسوس باید داشته باشه که من از طریق اون با اون حقیقت ارتباط برقرار کنم. قرآن نشده این شکل مادی، لباس، تعبیر لباسه. حالا باز برای اینکه مطلب برای ما ملموس بشه، ما که اینجا نشسته ایم، حقیقت ما چی الان؟ روح ماست. خدای متعال این الان اراده کنن، یک لحظه اراده کنن جسمو از ما بگیرن، فقط یه نفر تو مجلس باشه که جسمش باشه، جسم بقیه رو بگیرن، او میتونه کسی رو ببینه؟ نه، نمیتونه ببینه. حالا اگه قرار شد روح من دیده بشه، درسته؟ این کالبد رو قرار میدن به این متعلق میکنن روحو. حالا اگه من شما رو میبینم، شما منو میبینید، شما جسم رو دارین میبینید، ولی ما ایم که با هم داریم ارتباط برقرار میکنیم، حرف میزنیم، گفتگو میکنیم، سوال و جواب میکنیم. این جسمه اگه اون روح نباشه که میشه یه مشک پوسیده میفته زمین. شما میخوابید، این روح جدا میشه از بدن، این جسم میتونه همون ارتباط قبل رو داشته باشه؟ در دیدن، شناختن، حرف زدن، سوال کردن، جواب دادن؟ نه. تا این روحه بیاد، تا این بتونه فعال بشه. پس ما هم که حقیقتمون روحه، البته توجه کنید روح توی این دنیا به این شکلی که الان هست مرئی نیست، ولی روح از جنس اون چیزاییست که تو دنیاست، ولی مرئی نیست. الان اینجا ملائک هستن و قطعا هستن، هر کس ملکی داره با خودش، دوتا ملک داره، کسی نمیبینه. حالا خدای متعال اراده کنن ملک دیده بشه، میخوان ملکی رو بفرستن در خونه حضرت ابراهیم علیه السلام، در خونه حضرت لوط، در خونه حضرت یعقوب. اونا در رو که وا میکنن یه انسان میبینن، اصلا متوجه نمیشن این ملکه، جا میخورن این چه وقت اومدنه، تا اینکه حضرت لوط معرفی کنن بابا ما فرستادگان خدای توییم، آمدیم اینا رو عذاب کنیم. درست شد؟ وقتی یه پیغمبر خدا ملکی که میاد در خونش، باید خودشو معرفی کنه که من ملکم، در لباس انسان رفتم. وقت شما انتظار دارید امیرالمؤمنین علیه السلام حقیقت شو شما بشناسین؟ ملک کجا؟ نور امیرالمؤمنین علیه السلام کجا؟ حالا امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه هدی علیهم السلام قراره بیان تو این دنیا، به قاعده دنیا یه روزی در این دنیا متولد میشوند، یه روزی از این دنیا میروند، چون قاعده دنیا اینه، و یه جسمی، یه بشری، بشری میگیرن، یه کالبدی میگیرن مثل ما که در بین ما که زندگی میکنن، مثل ما غذا میخورن، گرسنه میشوند، درد میکشن، رنج، همه اینا بشران مثلکم، اما حقیقتاً لا مثلکم، حقیقتشون نوره. اینجوری که ما میبینیم همدیگر رو، الان ما بشره ما، ظاهر ما این کالبدیست که با هم هستیم، اما حقیقت ما روح ماست. قل انما انا بشرون مثلکم یوحا الی، خدا وحیشو که جای ببخشید غیر پاک قرار نمیده که. وحیی که نوره، خدایی که نوره، کجا اینو قرار میده؟ محبت وحی کجاست؟ خب خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی محتقین حتی من علینا بکن، تا اینکه خدای متعال بر ما منت نهاد به واسطه شما. خدا چگونه منت نهاد؟ فجعلکم فی بیوتن، شما رو در بدنهایی قرار داد، در کالبدی قرار داد. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، درسته؟ شما آیه نور رو تلاوت بفرمید، الله و نور السماوات و الارض، بعد بخونید مثل و نورهی، بعد آیه بعد بخونید رجالون لا تدهیه. پس اون چیزی که ما به واسطه او میتونیم نور خدا رو ببینیم، بشنویم، با او سخن بگوییم، او را ببوییم، انشاءالله در آغوش بگیریم، پای او را ببوسیم و و و، این کالبدی است که خدای متعال به اونها داده برای اینکه با ما زندگی بکنن. حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، اونی که نماز میخونه ائمن اشهد انک قد اقمت الصلات. این که ما میخونیم نماز حقیقی این نیست، ما اون کاریو میکنیم که اونا میکنن. سلو کما رأیتمونی اصلی، اونی که میبینید و انجام بدید. نماز من کجا؟ نماز امیرالمومنین علیه السلام کجا؟ اونجاست که وحی اونجا میاد، از اونجا به آسمان میرود، خدا با اون از این نقطه سخن میگوید، از این نقطه نعمت میفرستد، همه چی اینجاست. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، درست شد؟ خب حالا ما سلام عرض میکنیم به اهل بیت علیهم السلام. شما به امام امامو میبینی سلام میدی، اگه کسی بخواد امامو اذیت کنه شما نمیذاری دیگه، درسته؟ شما میگی نه آقا این جسم امامه بذار اذیت کنن، اینو میگین؟ نه اینو نمیگین که. مثل که مثلا یکی از عزیزان شما رو کتک بزنن شما بخندین، بگین این آقا رو نگاه کن جسم اینو گرفته داره هی کتک میزنه، دستت که به روحش نمیرسه. این پیوند چنان محکم و عجینه با هم، اصلا شما جدایی نمیبینید که. احکام شرع ما دیه مال کجاست؟ مال جسمه، مال جسمه که جسم بنده، جسم شما. لذا جسم ما شرافت داره به اعتبار اینکه خدای متعال روحو به این متعلق کرده و این جسم میتونه پاک بشه و پاک بشه و پاکتر تا اینکه دفنش میکنن بعد چند صد سال قبر شکافته میشه مثلا به یه علتی باز میشه ببینن جسم تازه مونده، چون اهل مثلا تقید به غسل جمعه داشته، چون نمازش اینطور بوده، بدنش پاک بوده. امامزاده طاهر، شیخ صدوق و خیلی دیگران. خب پس امام علیه السلام اذیت میشود؟ بله اذیت میشود. من مراقبم جسم امام اذیت نشود. بابا من دارم جونم رو فدا میکنم که این تیری که میخوان به امام حسین بزنن به امام حسین نرسه. اگه 100 تا تیر میزنن اقلا این 10 تای اول نرسه. من وایسادم جلوی حضرت، نماز داره میخونه حضرت، این 10 تا تیر رو من بگیرم ولو بمیرم اقلا این 10 تا تیر به اون نخوره، درسته؟ پس جسم حضرت اینجوری نیست که ما بخوایم اعتنا نکنیم، درسته؟ اون حقیقت امام علیه السلام هر چی به اون نسبت پیدا بکند شرافت پیدا میکند، هر چی به اون نسبت پیدا کند، موی سر باشد، گونه باشد، محاسن باشد، بند انگشت باشد، هر چی باشد شرافت پیدا میکنه. هر چی به امام نسبت پیدا کنه، پیغمبر اکرم، ائمه هدا علیهم السلام، شما برای چی به اصحاب امام حسین سلام میدید؟ حالا معلوم میشه چرا. چون اینا دیگه وصلن به امام حسین علیه السلام. فمن تبعنی فانه منی، دیگه میشه از امام حسین. امام حسین علیه السلام او رو میپذیره. حالا اگه ما سلام میدیم به اون افرادی که اسمشون معلومه به این عبارت سلام میدیم و علا اصحاب الحسین، درست شد؟ پس اینجوری نسبت برقرار میشه. اگر شما دیدین توی فواید گریه این روایت رو حتما شنیدین که آمده است الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین رحمتن و شفقتن. آی بدانید که بر گریه کنندگان بر حسین علیه السلام سلا. حالا اینو عرض میکنیم که با سلام در واقع تو زیارات با همن داریم صلوات میفرستیم بر کسانی که بر امام حسین گریه میکنن، همچنان که سلام از محورهای زیارت است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلوات هم همینطوره. لذا در روایتی حضرت فرمودن هنگامی که میخواهی به امام حسین از راه دور سلام بدهی، انشالله یادم باشه فردا اگه زنده بودیم روایت رو از رو براتون بخونم، هنگامی که خواستی از دور بر امام حسین علیه السلام سلام بدهی بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام و صلوات از هم جدا نیستن. صلوات هم معنای خودشو داره، حالا اگه شد انشالله اونم عرض میکنیم. به هر تقدیر حالا اگه کسی بر امام حسین گریه کنه اینم وصل میشه، این سیاهی هم وصل میشه، بله اگه درست نیت کنن اینم وصل میشه. هر چی که به امام حسین علیه السلام منتسب و منسوب باشه، تربتی که امام حسین علیه السلام درش دفن شده، چیزایی که نذر میدن برای امام حسین علیه السلام، منتها اعتقاد میخواد دیگه، اعتقاد میخواد که طرف غذا رو که میگیره، چون بزرگواران، حالا بنده دارم نقل میکنم، بنده مؤدبه به این ادب نیستم، قدیمی ها یه دونه برنج امام حسین علیه السلام نمیذاشتن زمین بیفته، یه دونه برنج نمیذاشتن زمین بیفته. وقت من غذا میخورم ظرف و ول میکنم تو شاری ریز غذا مونده، هیچی به هیچی. ما توفیق داشتیم یه چندین سال پیشتر با یه سری از دوستان خودمون یه مثلا برنامه هیئتی چیزی داشتیم، دو تا از بچه‌ها بودن، آخر هیئت تمام ظرفی بار مصرفا رو دونه دونه تمیز میکردن، یک دونه برنج نمیذاشتن بمونه، همه رو برمیداشتن میبردن. غذای امام حسین علیه السلام. یه روز اینو نقل کردم خدمتون، یکی از دوستان ما بعد اینکه مجلس تمام شد، یادم نیست شب تاسوعا بود، شب تاسوعا بود یا شب عاشورا بود، شلوغ بود، دیدم مجلس تمام شده وایساده های های گریه میکنه. گفتم چی شده؟ گفت چی بابا، بیچاره شدم، یه بلایی سر خودم آوردم. گفتم چی شده؟ گفت چی، ما دم در وایساده بودیم، خب غذا داشتن میدادن به عزادار و اینها، هی دم در اصرار میکردن که آقا به ما غذا بدین. من میگفتم آقا صبر کنید، عزادار غذاشونو بگیرن به شما میدیم. هی یکی دو تا سه تا ده تایی میگفتن، ما هم جوابو میدادیم، هی میگفتن جواب میدادیم، خب آدم خسته میشه دیگه. یه خانومی آمد هی اصرار کرد، من کلافه شدم، گفتم خانم چشم، اول شما برین این روسریتون رو درست بکنین، بعد تشبیه من غذا میدم بهتون. میگه برگشت گفتش که آقا ببخشید، من مسلمون نیستم، من مسیحیم، مریض تو خونه دارم، شده یه قاشقم به من یه غذا بدین ببرم. گفت من قسم سرم رو بکوبم به دیوار. گفتم چه غلطی کردم من این جمله رو گفتم. بعد میگه رفتم عذرخواهی کردم فلان میشه، ولی خب تو دلش مونده بود دیگه. بله من معرفت ندارم، اگه من معرفت داشته باشم میفهمم که اون خاندان، خاندان کرمن، هر چی رو شما برای اونها خرج بکنید اون قیمت پیدا میکنه، میره تو حوزه سلامت، امنیت، سلم، سلام، اینی سلمون لمن سالمکم، لمن سالمکم معلوم نیست کیه که، اصلا این آدم های معمولی هن دیگه، درسته؟ ولی من اعلام میکنم من سلمم با اون کسی که سلم با شما. پس این رشته تا بی نهایت ادامه داره، تمومی هم نداره، و این رشته علت دوام عضو میپذیرد. همه رقم، چقدر عمر داری؟ یکمشم برای امام حسین خرج کن. چقدر جوونی داری؟ چقدر انرژی داری؟ چقدر آبرو اعتبار داری؟ چقدر نفس داری؟ چقدر میتونی کار کنی؟ چقدر هنر داری؟ چقدر پول داری؟ هرچی. این همونهاییست که حالا بنده که توفیق ندارم اصلا چنین ادبی داشته باشم، این همونهایی که آدم توی راه کربلا تو اربعین میبینن که دوستانی که مشرف شدن مکرر گفتن دیگه، مکرر گفتن. طرف وقتی اربعین میرسه کاری نداره که چی داره چی نداره، میگه من باید این کار رو بکنم. ماشینشو مصاحبه میکرد باش دیگه تلویزیون، گفت پیرار سال هیچی نداشتم، ماشینم رو فروختم خرج کردم، سال پیشم خونم رو فروختم خرج کردم برای امام حسین. بعد این جمله رو چی گفت؟ گفت من میخوام یه کاری کنم که طلبکار امام حسین بشم. خیلی جمله قشنگ معمولی گفت، یعنی ما میگیم عامیانه، ولی عامیانه به من یه شرافتش دارم میگم، دلش گفت، گفت من همه زورم اینه که کاری کنم طلبکار امام حسین بشم، همه چیز زندگیمو میدم. این میشه داستان سلام بر حضرت، این میشه داستان زیارت حضرت. عرض کردم خدمتون یکی از معانی السلام علی الحسین، یکی از معانیش به فارسی اینه که جان من امام حسین است، جانم حسین که تو عزاداری و سینه زنی میگیم، یکی از معانی همون سلام است. خب این مسیر رو دیدین، این همین مسیر بلا تشبیه اون طرف هم هست، اون طرف هم هست، اونایی که اومدن این کار رو کردن، هر کس به اینا کمک کرد، اسرجت، الجمت، تنقبت نقتالک، هر کس هر کمکی کرد، هر کس الان هر کمکی میکنه. اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له على ذلك. همه میرن تو اون مسیر. لذا مردم سه دسته میشن، یا تو این گروهن یا تو اون گروهن، یا این وسط حالا غافلند و جاهلند و هر چی فلان بلا تکلیفن تا حالا خدا بهشون رحمی بکنه. پس در بحث سلام، سلام از امام حسین علیه السلام شروع می شود تا کوچکترین عضو این مجموعه، پایین ترین عضو این مجموعه هم از قبل امام حسین علیه السلام مورد لطف و عنایت حضرت قرار می گیرد و سلام برای او هست و همین موجب می شود که در دارالسلام برود و خدای متعال ببرد تو بهشت به واسطه همین. بله، طرف مسلمون نیست، به دین دیگری است، هندوه، بدنشو میسوزونن به رسم خودشون، دست و سینش نمیسوزه، میان چون برای امام حسین سینه میزده. نه، این باید سالم بمونه، این در سلمه، این مال ماست. حالا ما چقدر شک کنیم که حالا من که اصلا این چیزها رو بلد نیستم، نمیفهمم که چی شد امام زمان علیه السلام منو آورد اینجا بفهمم، گریه کنم، عشق بریزم، بعد بگن این عشق مال تو نیستا، این عشق مال امام حسینه، مال امام حسینه. روز قیامت میخوان قیمت بذارن روی این عشق، میبرن آسمان، انبیا قیمت میذارن، میگن نه بابا این چه قیمتی رو گذاشتین، تا میره بالا میره بالا میره بالا، میگن که این که قیمت نداره که. میدونین چرا قیمت نداره؟ نه چون عشق من و شماست، چون عشق امام حسینه، رحمتن و شفقتن. دلت سوخت برای امام حسین، عشق جاری شد. چه عبادتی بالاتر از این؟ اینو بنده عرض نمی کنم، از علما میگن عبادتی بالاتر از این وجود نداره. انشاءالله خدای متعال به ما رحم بکنه، ما قدردان و شاکر نعمتهای خدای متعال باشیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلوات مرحمت بفرمایید. چون عمر سعد ملعون سرها را روانه کوفه کرد، روز دهم تا پایان و روز یازدهم تا ظهر در کربلا ماند و بر کشتگان سپاه خود نماز گذارد و آنها را خاک کرد. بدنهای عزیز فاطمه و یاران او را عریان روی زمین باقی گذاشت. دیشب خوندیم، فرمودند که مثل گوسفندهایی که در عید قربان قربانی میکنن، رها میکنن همینجوری کنار هم افتاده. آنگاه بازماندگان و اهل و عیال حسین علیه السلام را از کربلا کوچ داد. ما مصیبت رو فقط یه قسمتیشو میخوانیم، از عصر عاشورا چه خبر بوده تا فردای اون چه خبر بوده، جنازه ها روی زمین، اهل حرم این طرف. آنان را بر شترانی بی جهاز سوار کردند با صورتهای گشوده در میان سپاه دشمن، نه محملی داشتن نه سایبانی، با اینکه آنها امانتهای پیغمبر خدا بودند. آنها را همچون اسیران ترک و روم در سخت‌ترین شرایط به اسیری بردند. عمد اینا این بود که یه جوری اینها رو ببرند که هر مسلمانی اینا رو دید بفهمه این اسرا مسلمون نیستن. نوع بردن اسرایی که مسلمان نیستن مدلش فرق میکرد با دیگران، همه میفهمیدن اینا خارجی، اینا مال کجا، اینا دینشون چیه، هر کی میدید اینو میفهمید، برای همین سوال میکردن. آنان را همچون اسیران ترک و روم در سخت‌ترین شرایط به اسیری بردند و سید سجاد علیه السلام را قل جامعه برگردن نهادند. بعد پاورقی نوشته قل جامعه طوقه آهنی است که از دو طرف زنجیر دارد، در گردن می‌گذارند این طوقه، به وسیله آن دست‌ها به سوی گردن جمع و بسته می‌شود و دو طرف زنجیر پس از بسته شدن دست‌ها به وسیله کوبیدن به هم وصل می‌شود و دیگر از هم جدا نمی‌شود. سید سجاد علیه السلام را قول جامعه برگردن نهادند، ایشان را به قتلگاه عبور دادند. حالا بیاین بریم جیگرتون رو کباب کنیم، ببینیم چیکار کردیم. همین که نظر زنها بر بدن مبارک حسین علیه السلام و کشتگان افتاد، سیلی بر صورت زدند و صدا به صیحه و ندبه بلند کردند. سید ابن طاووس رحمت الله علیه می فرماید زنان را سر برهنه و جامه به یغما رفته و پا برهنه و شیون کنان از خیمه ها بیرون آوردند، آنها را اسیر نموده با خاری می بردند. عمر سعد و همراهان او لعنت الله علیهم چنین کردند. همین که چشمان خاندان رسول و عزیزان فاطمه بر پیکرهای کشتگان افتاد، صیحه زدند و صورت خراشیدند. قال فوالله لا انسا، به خدا قسم این صحنه رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. لا انسا زینب بنت علی علیه السلام تندب الحسین و تنادی به صوت حزین و قلب کئیب یا محمدا صلا علیک ملائکت السماء هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء و بنات کسبایا الى الله المشتكى و الى محمد المصطفى و الى علی المرتضى و الى فاطمه الزهراء. راوی میگه آمدن همه اونها گریه کردن، یه عده‌ای که اونجا بودن اونها دلشون سوخت. باز به نقل دیگری از حضرت زینب این رو بگیم و من عرضم رو تمام بکنم. حضرت زینب ناله می کرد وا محمدا، این حسین برگزیده و فرزند مصطفی توست که با اعضاء بریده در خاک و خون غلطیده، با لب تشنه سرش از قفا بریده، بی امامه و ردا در خاک کربلا افتاده، سنگ و کلوخ و نیزه شکسته ها را کنار زد، کشته برادر خود را بیرون آورد. اول لب عرضه داشت لیتنی کنت قبل هذا الیوم امیا، برادر ای کاش کور بودم این سحر.